با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 1. در فیلیپیان فصل 1 آیه 20 می‌خوانیم: آرزوی قلبی و امید من این است که هرگز در انجام وظایف خود شرمنده و سرفکنده نشوم، بلکه همواره آماده باشم تا در تمام سختی ها با کمال دلیری درباره مسیح سخن بگویم، همانطوری که در گذشته نیز چنین کردم، تا بدین وسیله چه زنده باشم و چه بمیرم باعث سربلندی مسیح گردم. پولس گفت نمیخواهد در مدت زندگیش در دنیا به خاطر سهل‌انگاری در خدمت بشارت و شهادت به عیسی مسیح شرمنده شود و همچنین مایل نیست که در هنگام آمدن خداوند عیسی مسیح در حضور او شرمنده باشد. یوحنای رسول این واقعیت را عنوان میکند که وقتی مسیح بیاید تا کلیسایش را با خود ببرد، شاید ایماندارانی باشند که در زمان ظهور او شرمنده شوند. این واقعیت در اول یوحنا فصل 2 آیه 28 نوشته شده است. بایستی این نکته هشدار دهنده را همیشه به خاطر بسپاریم. همه مسیحیان باید به این واقعیت توجه داشته باشند. سالها پیش در کلیسایی یک دوره آموزشی در ارتباط با نبوت را شروع کردم که تأثیر زیادی در آن کلیسا و مناطق اطراف گذاشت. در آنجا تاکید زیادی در مورد نبوت ها شده بود، به طوری که حتی تا امروز نیز اثرات آن حرکت و تعالیم در بعضی کشورها دیده می شوند. شاید من بیش از بسیاری افراد در ارتباط با نبوت ها موعظه و صحبت کرده باشم. بنابراین میخواهم بگویم که افراد زیادی وجود دارند که در باره آمدن خداوند موعظه کرده و سخن میگویند، اما برای آمدن خداوند آماده نیستند. ممکن است بپرسید آیا آنها نجات نیافتند؟ بله، آنها نجات یافتند، اما امکان دارد در زمان ظهور خداوند شرمنده شوند. زندگی آنان بر طبق انجیل نیست و شهادت خوبی در زندگیشان نمی دهند. پولس رسول می گوید که نمی خواهد در وقت آمدن عیسی مسیح در حضور او شرمنده باشد. به خاطر دارید که عنوان این فصل را فلسفه زندگی مسیحی گذاشتیم. خواهید دید که پولس موضوعات هر یک از چهار فصل را در این کتاب در یک آیه و گاهی در یک جمله خلاصه می کند. آیه بعدی خلاصه و نکته اصلی این فصل را نشان می دهد: در زندگی یا در مرگ مسیح. فیلیپیان فصل 1 آیه 21 می گوید: چون برای من زندگی فرصتی است برای خدمت به مسیح و مرگ به معنی رفتن به نزد او می باشد. در متن اصلی یونانی این آیه در جمله‌ای کوتاه نوشته شده است: زندگیم مسیح، مرگم رسیدن به او. فلسفه زندگی مسیحی همین است. برای مسیح زندگی کردن و مردن برای رسیدن به او. رسیدن یا به دست آوردن همیشه بیش از داشتن و بودن است. اگر زندگی کردن برای مسیح است، پس مردن چیزی بیشتر به ما می‌دهد و به معنی رفتن و بودن با مسیح می‌باشد. گرچه مدت زمان زیادی طول کشید تا به این نتیجه برسم، اما یقین دارم که مهمترین نکته در زندگی من به عنوان یک مسیحی داشتن واقعیت عیسی مسیح در زندگیم می‌باشد. این موضوع امروزه مردم پسند نیست. مردم اغلب دوست دارند درباره اینکه متعهد و وفادار هستند حرف بزنند. می‌خواهند به او خدمت کنند و این کار یا آن کار را انجام دهند. ولی مهمترین نکته این است که با او مشارکت داشته باشید تا شادی شما کامل شود و آنگاه شهادتی قدرتمند خواهیم داشت و عیسی مسیح را به دیگران معرفی خواهیم کرد. مشکل این است که اکثر مردم پایان را می‌خواهند ولی وسایل و ابزار را فراموش می‌کنند. در اینجا منظور از ابزار مشارکت با خداوند عیسی مسیح است. هر چیز دیگر حاصل و ثمره این مشارکت است. برای رسیدن به پایان باید از راه عبور کنید. راه و پایان هر دو عیسی مسیح می باشند. برای من زندگی کردن مسیح و مردن بودن با مسیح است. اکنون می فهمم که چرا پولس نگران انتقادهایی که از او می شد نبود و توجهی به این انتقادها نداشت. نمی توانید به شخصی که در مشارکت با عیسی مسیح است صدمه‌ای بزنید. با چنین فردی چه می توان کرد؟ زندگیم مسیح و مرگم بودن با مسیح یک سطح عالی است که بایستی بر اساس آن زندگی کرد. آرزو داشتم می توانستم بگویم به آن سطح رسیدم. در مسیر آن می باشم و هنوز به این سطح عالی نرسیدم. ولی این هدف زندگی من است. و چقدر این هدف با شکوه و عالی است. در فیلیپیان فصل 1:22 می خوانیم: اما اگر زنده ماندن من سبب خواهد شد که عده بیشتری را به سوی مسیح هدایت کنم، در این صورت واقعا نمی دانم کدام بهتر است، مردن یا زنده ماندن. پولس در مورد آیندهش اطلاعی نداشت، اما طوری که من و شما نیز درباره آیندهمان خبر نداریم. نمی دانیم که روز بعد چه چیزی را برای ما به همراه خواهد آورد. فیلیپیان فصل 1:23-24 می گوید: گاه می خواهم زنده بمانم و گاه آرزو می کنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم، که این برای من خیلی بهتر است. اما در حقیقت اگر زنده بمانم می توانم کمک بیشتری به شما بکنم. پولس بین دو موضوع مهم مانده بود. یکی این آرزو و خواست که از این دنیا رفته و به نزد خداوند برود که برای او بهتر، و دیگری ماندن در این دنیا و بودن با ایمانداران فیلیپی که به او نیاز داشتند. اولین باری که عمل جراحی سرطان داشتم، نامه ای را از خانمی دریافت کردم که نوشته بود: می دانم که همه دعا می کنند تا شما شفا یافته و سلامتی خود را به دست آورید، اما من دعا می کنم که خداوند شما را به نزد خودش ببرد، چون بودن با مسیح بسیار بهتر از در اینجا بودن است. در جواب آن خانم نوشتم: اجازه می دهید که خدا در این مورد تصمیم بگیرد؟ می خواهم اینجا بمانم. می خواهم هنوز مدتی در این دنیا بمانم و کلام خدا را با مردم در میان بگذارم. اکنون به بهترین قسمت خدمتم رسیدم و نمی خواهم آن را ترک کنم. من از خدا درخواست می کنم اجازه دهد بمانم و فکر می کنم این یک احساس معمولی برای یک فرزند خدا می باشد. داستانی واقعی را به یاد می آورم درباره مراسمی که واعظ شبی در موعظه‌اش پرسید: چند نفر از شما می خواهید به بهشت بروید؟ همه ی حاضران دستهایشان را بلند کردند، فقط یک پسر بچه چنین نکرد. واعظ از او پرسید: آیا تو نمی خواهی به بهشت بروی؟ آن پسر بچه جواب داد: بله، حتما می خواهم بروم، اما فکر کردم امشب شما کار زیادی اینجا خواهید داشت. همه ما می خواهیم به بهشت برویم، ولی همین الان نه. در فیلیپیان فصل 1:25-26 می خوانیم: بلی، وجود من هنوز در اینجا لازم است. از این رو یقین دارم که باز مدتی در این دنیا خواهم ماند و به رشد و شادی شما در ایمان کمک خواهم نمود. ماندن من شما را شاد خواهد ساخت و هنگامی که نزد شما بیایم مطمئنم او را تجلیل خواهید کرد که مرا سالم نگاه داشته است. پولس به طور عملی فکر می کند. او هنوز کارهایی دارد که بایستی انجام دهد. این افراد به خدمت او نیازمندن. او میخواست از زندان آزاد شده و دوباره نزد آنها برود. افرادی که میگویند ای کاش خداوند باز میگشت، بایستی در اینجا مشغول به کار شوند. اینجا تنها محلی است که ما میتوانیم کاری را انجام دهیم که ارزش پاداش گرفتن از او را داشته باشد. اینجا صحنه ای است که من و شما میتوانیم نقش خود را ایفا کنیم. میخواهم تا آن زمان که امکان دارد در اینجا بمانم و به خداوند قول دادم که تا زمانی که او به من اجازه دهد کلام خدا را در میان خواهم گذاشت. در فیلیپیان فصل 1 آیه 27 الی 29 میخوانیم: اما هرچه برای من پیش آید، چه شما را بار دیگر ببینم چه نبینم، به یاد داشته باشید که همواره باید همچون مسیحی واقعی زندگی کنید تا همیشه خبرهای خوب درباره شما به من برسد و بشنوم که دوش به دوش یک دیگر استوار ایستاده اید و هدف همگیتان این است که بدون توجه به مخالفت‌های دشمن پیام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. همین امر برای ایشان نشانه هلاکت است، اما برای شما نشانه است که خدا با شماست و به شما زندگی جاوید عطا کرده است، زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید، بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید. در اینجا به روش زندگی اشاره می شود. نه فقط سخنان ما، بلکه تمام شیوه زندگی ما بایستی شایسته انجیل مسیح باشد. دوش به دوش یکدیگر بایستید و هدف همگیتان این باشد که بدون توجه به مخالفت‌های دشمن پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. چقدر نیاز است که قوم خدا همگی در کنار یکدیگر برای پیشرفت انجیل بایستند. اگر امروز کلیسا آنچه بایستی در این دنیا باشد می بود، آنگاه دنیا به پیامی که اعلام می کند توجه می کرد. در متن اصلی این آیه پولس از تلاش جدی برای پیشبرد انجیل و کلام خدا استفاده کرده است که حتی با وجود مخالفت‌ها و ستیز جویی دشمنان باید با قدرت به پیش رود و برای این منظور همگی ما با ایمان به انجیل در کنار یکدیگر بایستی در این مبارزه همکاری کنیم، حتی اگر در انجام این کار رنج و زحمت نیز ببینیم. وقتی شما به جایی برسید که خداوند اجازه دهد برای او رنج بکشید، بدانید به جایی رسیده اید که دعوت عالی عیسی مسیح است. ما بایستی حتی در سختی‌ها و جفاها صبر و تحمل داشته باشیم و مقاومت کنیم. در فیلیپیان فصل 1 آیه 30 می‌خوانیم: در این مجاهده و پیکار ما با یکدیگر شریک می باشیم. شما در گذشته شاهد زحمت‌های من در راه مسیح بوده اید و همانطور که می دانید هنوز هم درگیر همان زحمات و مبارزات هستم. پولس مطمئنم می دانست رنج و زحمت کشیدن برای عیسی مسیح به چه معنی است. رنج و زحمت کشیدن برای عیسی مسیح نشانه مشخصی از برکت است و نه علامت اینکه خدا رویش را برگردانده است. چقدر درک و یادآوری این حقیقت مهم است وقتی با انواع سختی‌ها و جفاها برای عیسی مسیح روبرو می‌شویم. در این زمان‌ها خداوند می‌خواهد به ما برکت دهد. این آیه پایان فصل 1 در کتاب فیلیپیان است که در آن فلسفه زندگی مسیحی را مشاهده کردیم. این فصل را میتوان در یک آیه خلاصه کرد: زندگیم مسیح و مرگم بودن با مسیح است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب فیلیپیان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب فیلیپیان فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از طرح و الگوی زندگی مسیحی، دیگران فکر مسیح، فروتنی فکر خدا، سرفرازی مسیح فکر اپافرودیتوس، کار مسیح. در فصل اول دیدیم که فلسفه زندگی مسیحی در یک آیه خلاصه شده بود. زندگیم مسیح است و مرگم بودن با مسیح. عیسی مسیح مرکز اصلی زندگی پولس بود و اکنون در فصل دوم به طرح و الگوی زندگی مسیح می رسیم که فکر عیسی مسیح می باشد، همانطوری که خواهیم دید. طرح و الگوی زندگی مسیحی با تقلید کردن نمایان نمی شود. امروز گاهی می شنویم که مردم درباره مشارکت با عیسی مسیح صحبت می کنند. بعضی اوقات از آنان می پرسیم منظورتان از این موضوع چیست؟ به خصوص وقتی زندگی آنها با آنچه می گویند هماهنگی و تطابق ندارد. آیا آنها تلاش می کنند از عیسی مسیح تقلید کنند؟ وقتی پولس در اینجا می گوید که عیسی مسیح الگو و نمونه زندگی مسیح است، درباره تقلید کردن صحبت نمی کند. او در مورد سهیم بودن سخن می گوید. عیسی مسیح بایستی در ما سهم داشته و از طریق ما نمایان شود. یعنی فکر عیسی مسیح باید در ما باشد و او فقط می تواند توسط قدرت روح خدا در ما باشد. مدت ها پیش فهمیدم وقتی کارها را با اراده و قدرت خودم انجام می دهم، نه تنها به خوبی انجام نمی شوند، بلکه همیشه اشتباه هم عمل می کنم. متهم می شدم که شخصی هستم که می خواهم حرف و اراده خودم به پیش برود و حتی تمایل دارم برای رسیدن به قصد و هدف خودم از زور استفاده کنم. اما هرگاه به این صورت تلاش می کردم، به خودم صدمه زده و لغزش می خوردم. سپس به خداوند گفتم و هنوز هم می گویم: خداوندا، اکنون آمادم که تو کارها را در دست خود بگیری. همیشه عالی بود است که ببینیم چگونه خداوند خودش کارها را در اختیار گرفته و به بهترین شیوهی به انجام رسانده است. فقط باید کارها را به او بسپاریم. نیاز داریم یاد بگیریم عقب نشسته و نگاه کنیم که روح خدا حرکت می کند. نشستن و تماشا کردن حرکت روح القدس نیاز همگی ما است. منظور این نیست که به سادگی بنشینیم و به اصطلاح با شست خود بازی کرده و کاری نکنیم. البته ما طرح و برنامه‌ای را که خدا به ما نشان داده به پیش می‌بریم، اما قدرت و نیرو از روح خدا می‌آید. در این فصل یکی از بزرگترین سخنان درباره الوهیتی را که در کتاب مقدس گفته شده در رابطه با شخص مسیح مشاهده می‌کنیم. در طول قرن‌ها یکی از جدیترین موضوعات بحث برانگیز در رابطه با این سخن الهیاتی بوده است. شاید در واقع می توان گفت که همین موضوع بیش از مورد دیگری باعث جدایی در اروپا شد. نظریه‌ای که عنوان شد نظریه مربوط به جسم شدن عیسی مسیح است. او الوهیت و خداوندی خود را به کناری گذاشته و جسم انسانی بر خود گرفت. این فصل آشکار خواهد کرد که الوهیت و خداوندی از او بیرون نرفته و به عبارت دیگر او از الوهیت و خداوندی خالی نشد، هرچند که به عنوان انسان روی زمین آمد. طرح و الگوی زندگی مسیحی، دیگران. قبل از اینکه به موضوع بحث برانگیز برسیم، اجازه دهید به جنبه عملی این فصل اشاره کنیم. این یک رساله عملی است که پولس نوشت. در فیلیپیان فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: ای مسیحیان، آیا یکدیگر را تشویق و دلگرم می‌کنید؟ آیا آنقدر یکدیگر را دوست دارید که به هم کمک کنید؟ آیا احساس می‌کنید که همه ما با هم برادریم و از یک روح برخورداریم؟ آیا دلسوز و همدرد هستید؟ در متن اصلی این آیه با کلمه اگر شروع می شود که منظور اگر شرطی نیست. این یک وضعیت مشروط نمی باشد. بارها می بینیم که پولس در نوشته هایش از کلمه اگر برای استدلال کردن استفاده می کند و نه به عنوان یک وضعیت شرطی. پولس یک متفکر منطقی است. گفته شده است که اگر پولس را شخصی منطقی نمی بینید، نوشته های او را به درستی نخوانده اید. ترجمه تحت لفظی این آیه می گوید، بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شفقت و رحمت است. او در واقع می پرسد که آیا چنین موضوعات مهمی در شما هست؟ و اکنون با توجه به تمام اینها، پولس در آیات بعدی نکات مورد نظر خود را در میان خواهد گذاشت. در فیلیپیان فصل 2:2 می گوید، اگر چنین است، یک دیگر را محبت نموده، قلباً با هم توافق داشته و هم دل و هم فکر باشید تا مرا واقعاً شاد سازید. حتی با اینکه در زندان می باشد، در خداوند شادمان است. اما می گوید که خوشی و شادی بیشتری خواهد داشت وقتی بداند انجیل در زندگی ایمانداران فیلیپی کار می کند. قلباً با هم توافق داشته و هم دل و هم فکر باشید. می بینید که در کلیسای فیلیپیان مشکلی کوچک وجود داشته است. همانطور که قبلا گفتیم اختلاف نظری جزئی بود، ولی پولس از آنها می خواهد با هم توافق داشته باشند. او از آنها نمی خواهد همگی یک شکل بوده و از هم تقلید کنند. در اکثر کلیساها دو گروه از افراد را مشاهده می کنید. یک گروه موافق با کشیش کلیسا و یک گروه مخالف کشیش. افرادی که هر یک از این گروه ها را تشکیل می دهند خودشان تفکر نمی کنند، بلکه از رهبر گروهشان تقلید می کنند و شبیه او فکر می کنند. با هم توافق داشته و هم دل و هم فکر بودن یعنی اینکه اجازه دهید فکر عیسی مسیح در شما باشد. این موضوع این امکان را می دهد که تجربه های متفاوت، عطایای گوناگون، تفاوت در شیوه های خدمت و حتی گوناگونی در انواع اصول را داشته باشید. ما نمی خواهیم با هم جنگ و دعوا داشته باشیم چون در مورد این چیزها توافق نظر نداریم. اگر فکر عیسی مسیح را داشته باشیم درباره اصول و اعتقادات ایمانی مسیحی، با هم یک فکر بوده و می توانیم با هم توافق داشته و همدل باشیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.